ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سعید افکاری، برادر نوید افکاری، بازداشت شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 478 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای انجام شده در تهران را مثبت ارزیابی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت سعید افکاری، برادر نوید افکاری، در ایران همراه با ضرب و شتم او و خواهرش است. بر اساس این گزارش ها آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شده است. در همین حال بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است که چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت میچرخد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تاکید کرده که پزشکی قانونی هم تایید کرده است که فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبپا در روز دوم مرداد 97 متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب، نیز هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق دیگر محکوم شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرها خبر داده است.
بله، ما محدودیت شبانه رو قبلا هم اعلام کردیم. در شهرهای که واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی می‌بینیم معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن و تشریف ببرن.
آقای رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجودی که مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه 21 شهریور ماه تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر خود به تهران و گفتگوهای انجام شده را مثبت ارزیابی و بر لزوم ادامه مذاکرات با ایران در آینده تاکید کرد. آقای گروسی روز یک شنبه پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که در این دیدار توافق شده که ادامه مذاکراتش با آقای اسلامی در وین انجام شود و او در آینده نزدیک بار دیگر برای مذاکرات به تهران بازگردد. در همین حال محمد اسلامی هم از توافق برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس خبر داد و گفت قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند و کارت‌های حافظه را تعویض کنند. او گفت این کارت‌های حافظه در ایران نگهداری و پلم می‌شوند. سفر رافائل گروسی به دنبال گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در آستانه نشست 35 عضو شورای حکام در هفته جاری انجام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش دوره خود از ایران برای اتلاف وقت بر سر دو موضوع آثار اورانیوم در تأسیسات قدیمی و اعلام نشده و همچنین عدم دسترسی به برخی ابزار نظارتی انتقاد کرده بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با آقای بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، و از او پرسیدم آقای گروسی بعد از دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و توافقی که بر سر ادامه گفتگوهاشون در وین شد، آیا این توافق به معنی عقب نشینی آژانس بین المللی یا به معنی عقب نشینی جمهوری اسلامی؟
نه، به معنی عقب نشینی آژانس نیست، به معنی شاید بتونی اندکی بگیم نشانه عقب نشینی نظام جمهوری اسلامی، شاید بخشای نظام جمهوری اسلامی. خاطر نشان میکنم که طرف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و حتی کسای دیگه هم اخیرا مطرح شده بود که دسترسی های آژانس به آژانس چیزی تحویل، اطلاعاتی تحویل داده نخواهد شد. اما این اقدامی که الان صورت گرفته در واقع کمک میکنه به این که ادامه ذخیره اطلاعات تامین بشه، زیرا که خطر این وجود می‌داشت از نگاه آژانس که یک حفره بی اطلاعی درست بشه. یعنی اگر که آنچه که الان مطرح شده، اگر که کارتای حافظه این دوربین هایی که اونجا نصب شدن پر می شدن، خب طبیعتا امکان کسب اطلاعات وجود ندارد.
اتفاقا سوال دومم در مورد همینه، اگر که ممکنه بیشتر توضیح بدین راجع به این کارتای حافظه که پلم می شده در ایران قبل از این.
جمهوری اسلامی میگه ما حافظه ما اطلاعات رو تا وقتی که به توافق نرسیم نمیدیم. خب یکی از این لحاظ کارتای حافظه رو نگه میدارن. شما توجه داشته خواه این دوربین ها تا کنون، یعنی همه دوربین های دارای یک حافظه که یک ظرفیت معینی داره. پیش از این آژانس مرتب این اطلاعات رو تخلیه میکرده و جا باز میشده برای اطلاعات جدید. الان در این چند ماه اخیر این عمل صورت نگرفته. از این لحاظ ضروری بود برای اینکه یک خلأ اطلاعاتی به وجود نیاد که نه تعویض بشن، منتها که کارتای ذخیره اطلاعات تعویض بشن. آنچه که جمهوری اسلامی به نظر میاد عمل نخواهد کرد که این اطلاعات تاکنون ذخیره شده رو در اختیار آژانس قرار نمیده، بلکه اونا رو پلمپ میکنن، نگهداری میکنن تا روزی که به توافق برسن. از این لحاظ اهمیت داره برای آژانس، همچنین قبلا گفتم که اون خلأ اطلاعاتی به وجود نخواهد آمد.
با توجه به مثبت ارزیابی شدن این گفتگوها، آیا احتمال داره این انتقادهایی که در مورد ایران هست یا احتمال صدور این حکم رو در مورد ایران به عقب بندازن؟
بله، مسلما نتیجه سفر آقای کروسی نقش بزرگی خواهد داشت در خروجی جلسه آینده شورای حکام. حالا آیا تا چه حد الان سخت قضاوت. شما اطلاعات، همه اطلاعات هم طبیعتا که ما نداریم، چه روی چه موضوعات دیگر هم اونجا توافق شده باشد، آیا موضوع اون چهار محلی که مورد اختلاف با این آژانس جمهوری اسلامی اون به کجا کشیده. در حال اطلاعاتی که آقای کروسی با خودش به وین میاره نقش بسیار مهمی بازی خواهد کرد که آیا جلسه شورای حکام به یک قطعنامه بیانجامد یا فقط یک هشداری بدهند. تازه قطعنامه هم اگه باشه درجات مختلفش داره، یکیش هم میتونه این باشه که موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بدن که من بعید میتونم در مرحله کنونی، اما باید واقعا منتظر. من به نظر میاد که جمهوری اسلامی یک گام پیش نهاده که از این موضوع جلوگیری به عمل بیاره که شاید قطعنامه صادر نشه، ولی باید دید.
گفتگویی بود با آقای بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما به روسیه میریم. روسیه میگوید از مدت‌ها پیش برای قدرت گرفتن طالبان در افغانستان آمادگی داشته، اما به رسمیت شناختن حکومت طالبان را زود هنگام می‌داند. مسئولان روس مشغول مذاکرات فشرده با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان پیرامون افغانستان هستند و همزمان همکاری نظامی با متحدان خود را در پیمان امنیت جمعی افزایش دادند. همکارمون آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد. وزیر خارجه روسیه میگوید بازگشت ثبات به افغانستان تضمین امنیت کشورهای همسایه و کاهش تهدیدهای این بحران برای منطقه، حل مسائل بشردوستانه و مهار موج آوارگان، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر چالش‌هایی است که باید در همکاری با بازیکنان با نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی به آن رسیدگی شود. شنبه مسائل افغانستان مهمترین محور مذاکرات سرگئی لاوروف و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بود. پیش از سفر به مسکو، وزیر خارجه قطر با مقامات ایرانی در تهران درباره آخرین تحولات افغانستان رایزنی کرده بود. گزارش ها همچنین حاکی است شنبه مقامات امنیتی روسیه، ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان در رایزنی هایی که به ابتکار پاکستان برگزار شد شرکت کردند. پیش از آن نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به هند سفر کرده بود. روسیه که به شدت نگران تأثیر مخرب بحران افغانستان بر شرکایش در آسیای میانه است، مجدداً تجهیزات نظامی به تاجیکستان ارسال کرد. ماه آینده رزمایش روسیه و شرکایش در پیمان امنیت جمعی بار دیگر در مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار خواهد شد. الکسی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است برای روسیه حکومت طالبان در افغانستان بیشتر همراه با چالش است فرصت.
روسیه مدعی است روی کرد عملگرایانه دارد و از ایدئولوژی طالبان نگران نیست. این موضع تعجبی ندارد، چرا که روسیه و اکثر شرکایش اهمیتی به حقوق بشر نمی دهند. از دید مسئولین روس، ایدئولوژی طالبان تنها زمانی خطرناک می شود که امنیت شرکایش در آسیای میانه را به خطر بیندازد. به همین دلیل مهمترین چالش روسیه تأمین امنیت اعضای پیمان امنیت جمعی که هم مرز با افغانستان هستند است. و از طالبان نیز تعهد گرفته که تحرکی به سوی کشورهای همسایه نداشته باشند. چالش‌های دیگر تروریسم، مواد مخدر و مهاجرت است و با توجه به قوغایی که در رسانه‌های نزدیک به کرملین برپا شده، جلوگیری از ورود مهاجران افغان به روسیه از مهمترین این دغدغه هاست. روسیه امیدوار بود پس از خروج آمریکا موقعیت منطقه‌ایش تقویت شود، اما برای رقابت با بازیکنان منطقه‌ای آمادگی نداشت و از اینکه چین و پاکستان در سیاست و اقتصاد افغانستان حرف اول را می‌زنند دست پاچه شده. به عقیده من این مهمترین دلیل است برای اینکه مسکو لزومی در به رسمیت شناختن حکومت طالبان نمی‌بیند.
شنبه دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان گفت روسیه برای قدرت گرفتن طالبان در افغانستان آماده بود، چرا که از 7-8 سال پیش روابط کاری با آنها برقرار کرده. او افزود نیروی رقیب طالبان در افغانستان وجود ندارد و با توجه به این واقعیت روسیه روابط عادی و عملگرایانه با طالبان برقرار کرده و سفارت روسیه در کابل به کار خود ادامه می دهد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً تأکید کرد عجله برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نداریم و به دقت اقداماتشان را پیگیری میکنیم. ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت موسکو پیگیرانه طالبان را فرا میخواند. دولت فراگیر که نمایندگان تمام اقوام و مذاهب در افغانستان را در بر گیرد تشکیل دهد. همچنین وسیلی نبینزی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و در مجامع بین المللی مشروعیت ندارد. به گزارش تاس، نماینده فعلی افغانستان در سازمان ملل در مجمع عمومی شرکت خواهد کرد. در واکنش دیگر بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد افغانستان از محورهای اصلی رایزنی های سران کشورهای عضو که پنجشنبه آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند خواهد بود، اما نماینده افغانستان در این اجلاس حضور نخواهد داشت. وی همزمان تایید کرد روند عضویت دائم ایران در این سازمان طی این اجلاس کلید می خورد.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید و او گفت روسیه گفته هنوز به رسمیت شناختن حکومت طالبان زود است. اما در خبری کوتاه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از لغو روادی میان ایران و عراق خبر داد. اما شما میتونین خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.